بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معرفت دینی بحثمون به اینجا رسید که حقانیت ادیان مختلف آیا قابل قبوله یا نه، و پیروان ادیان مختلف آیا همشون اهل سعادت و نجات هستند، یا اینکه یک دین حق وجود داره و پیروان یک دین فقط اهل نجات هستند. البته عرض کردیم که اینا دو تا مسئله است، گرچه با هم ارتباط هم دارن. مسئله حقانیت یه بحثه، مسئله نجات و رستگاری مسئله دیگری است. پلورالیسم دینی این نظریه بود که همه ادیان مختلف حقند، یعنی در واقع بهره ای از حقیقت دارن، به این معنی که همشون در عرض هم اعتبار دارن. هیچ فرقی بین دین یهودیت و مسیحیت یا اسلام یا سایر ادیان از این جهت نیست. یعنی در واقع واقعیت دین، گوهر دین یه چیزی برای اینهاست و اینها تفسیرهای مختلفی است که افراد مختلف براشون پیدا شده در مواجهه با دین. و چون نمیشه اظهار نظر کرد که کدوم اینها به واقع دین نزدیک تره، باید همه اونها رو در یک سطح بپذیریم و این راهیست برای آشتی ادیان و جلوگیری از منازعات مذهبی. دلایلی داشتن عرض کردیم، یعنی توضیحاتی داشتن بیشتر تا دلایلی، و نقدهایی که بر این نظریه وارد بود عرض کردیم. صحبت به اینجا رسید که از دیدگاه اسلام آیا حقانیت ادیان دیگه قابل قبوله یا نه، و پیروان ادیان دیگه میتونن اهل نجات و رستگاری باشن یا خیر. عرض کردیم که دین حق از دیدگاه اسلام فقط اسلامه، اسلام به معنای عام در طول تاریخ و اسلام به معنای خاص از زمان بعثت پیامبر خاتم. بنابراین در زمان ما تنها دینی که به نام اسلام میشناسیمش با عنوان خاص اون دین حقه و ادیان دیگه حق نیستند. اما درباره مسئله رستگاری گفتیم که کسانی از آتش جهنم نجات پیدا میکنند و دچار عذاب نمیشن که یا از دین حق تبعیت کرده باشن، یعنی به دین حق ایمان آورده باشن و مطابقش هم عمل کرده باشن. صرف پیروی از با نام کافی نیست، کسی نامش مسلمان باشه این کافی نیست، باید حقیقتا ایمان آورده باشه و عمل کرده باشه. و پیروان ادیان دیگه هم در زمان خودشون که گفتیم اونام در زمان خودشون ادیان آسمانی حقیقی دین حق بودن، ادیان تحریف نشده، اونها هم اهل سعادت و رستگاری هستن. و یه دسته هم مستضعفین فکری یا قاصرها، یعنی اونهایی که دین حق رو پیدا نکردن، جهل داشتن نسبت به دین حقیقی، اما از روی قصور، یعنی شرایط فهم و درک و پیدا کردن راه حق رو نداشتن، اونها هم معذورن، چون معذورن عذاب نمیشن. اما دینشون دین حق نیست. فرق است بین این که یک راهی راه حق باشه با اینکه کسی در پیروی از یه باطلی معذور باشه. تکلیف یکی از شرایطش علمه، وقتی کسی نمیدونه معذوره، ولی اینکه کار خلافی انجام داده، مطابق با تکلیف انجام نداده، اما چون علم نداشته و راهی هم نداشته برای علم پیدا کردن، تقصیری نکرده در به دست آوردن راه حق، در باطل خودش معذوره، نه اینکه اون راه باطل میشه حق، به صرف اینکه من اینجوری فهمیدم اونم میشه یه دونه از حق ها. حق یکی بیشتر نیست. فمازا بعد الحق الا الزلال. بقیه راه زلالت و گمراهی هم، اما بعضیا در گمراهی خودشون معذورن، بعضی معذور نیست. گفتیم که در برابر این بعضیا معتقدن که نه، میشه در اسلام هم راهی به سوی پلورالیسم باز کرد. ما میتونیم دلایلی پیدا کنیم که بگیم اسلام هم اینو میتونه بپذیره که ادیان دیگر هم حقن. لزومی نداره که فقط از راه اسلام ما بریم و به نتیجه برسیم. دلایلی گفتیم آوردن که این جلسه میخوایم اونا رو بررسی بکنیم، دلایل حقانیت همه ادیان از منظر اسلام و پاسخی که ما میتونیم به این دلایل بدیم. دلیل اول یه دلیل درون دینی است، یعنی از بعضی از آیات قرآن کریم خواستن اینطور برداشت بکنن که اسلام با اینکه خودش رو حق میدونه اما ادیان دیگر رو هم نفی نمیکنه، اونها رو باطل نمیدونه. یکی از مشهورترین آیاتی که بهش استناد میشه این آیه شریف است: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم کسانی که ایمان آوردن، که مقصود روشنه اینجا ایمان به پیامبر خاتم هست و دین اسلام، و هم کسانی که یهودی بودن، نصرانی بودن و صابئین، اینا همه اهل نجات هستن، اینا همه به بهشت راه پیدا میکنن. فقط شرطش اینه کسی ایمان داشته باشه به خدا و روز قیامت و عمل صالح هم انجام داده باشه. حالا پیرو هر یک از این ادیان باشه فرق نمیکنه، میخواد اسلام رو بپذیره، میخواد یهودی باشه، نصرانی باشه، صابئی باشه، فقط شرطش اینه که ایمان به خدا و قیامت داشته باشه و کاراش کارای شایسته باشه. همین کافیه برای اینکه اجرش ضایع نشه، خدا او رو مزدشو بهش بده و ترس و اندوهی هم ندارن. یه وقت نگران نباشن که حالا ما مسیحی شدیم مثلا چی میشه؟ آیا ما به بهشت میتونیم راه پیدا کنیم یا نه؟ خب این آیه گفته میشه که صریحاً داره ادیان دیگر رو به رسمیت میشناسه. پس توضیحی که در این درباره آیه میارن اینه که پیروان ادیان دیگر آسمانی هم تنها به این شرط که ایمان به خدا و معاد داشته باشن و کار شایسته انجام بدن از دیدگاه اسلام پذیرفته شده هستن. اجازه بدید دلایل رو بگیم وقت بعد راجع به اینها صحبت کنیم. دلیل دیگری که بهش تمسک میشه روایتی است که نقل میکنن که رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند: الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، راه ها به سوی خدا به تعداد نفس های بشری است. یعنی هر کسی به سوی خدا خودش یه راهی داره، همه لازم نیست از یه راه برن به خدا برسن. یک کسی از راه یهودیت میخواد بره، یکی مسیحیت، یکی اسلام، یکی بودیسم، یکی کمونیسم، بالاخره راه ها مختلفه. دلیلی نداره که بگیم همه از راهی بیان که ما میگیم، ولی این راهی هم که ما پیشنهاد میکنیم یه راهیه. آگاه باشید که ما هم یه راهی داریم، خیلی نگران نباشید که ما هم داریم بی راه میریم. حالا شما هم راه دارید، خیلی خوب، خوش به حال شما که راه دارید به سوی خود. پس بنابراین روایت هر کس به سوی خدا راهی داره و راه رستگاری منحصره در راه خاصی نیست. لزومی نداره که همه از یک راه تبعیت کنن. پلورالیسم هم همینه دیگه، یعنی کثرت راه ها به سوی حقیقت. دلیل سوم، شاید حالا بگیم دلیل میشه اسمش رو گذاشت یا نه، به هر حال با این توضیح که ما نمیتونیم حقیقت رو منحصر کنیم در یک دین خاص، در یک آیین خاص. بهتره بگیم که هر دینی هم حق توش هست هم باطل توش هست. لااقل این دینهایی که نزد ماست و این فهمهایی که ما از دینهای مختلف داریم، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که همه فهمهای ما درسته، که بالاخره توش اشتباهاتی هم هست. راجع به ادیان دیگه هم اینجوری نمیتونیم قضاوت کنیم که اینا باطل محضن، یعنی هیچ عنصر حقی تو اونا نیست، هیچ حرف راستی توی حرفای مسیحی ها نیست، همش که دروغ نیست. چیزایی هم که ما راجع به اسلام میدونیم اینطوریه، یعنی نمیتونیم قسم بخوریم که همه اینا راسته و هیچیش دروغ نیست، به خصوص که خب در اسلام هم مذاهب مختلفی وجود داره. این که میگیم اسلام، خب مذاهب مختلفی خودشون اسلام میدونن. این شما میگید همه اینا عین حقن، میگید یکیش عین حقه بقیه باطلن، توش هیچ عنصر باطلی ممکن نیست وجود داشته باشه، بالاخره اینا هم حرفای حقی دارن و حرفای باطلی. پس ماییم و مواجهه با یک سری از ادیان و مذاهب و آیین‌های زندگی که توی همش هم عناصر حقی هست هم عناصر باطلی. نمیتونیم یکیشو بر بقیه ترجیح بدیم، دلیلی هم نداره که بگیم فقط این راه درسته بقیه هم باطل محضه. توی هر کدوم یه حرفای خوبی هست، حرفای اشتباهی هم ممکنه باشه و ما درست نمیتونیم حق و باطلشو که از هم تشخیص بدیم. پس اینها به یک اندازه معتبرن، فرق نمیکنه هر کدوم شما بگیرید همین مشکل رو داره و همین حسن رو هم داره که به هر حال عناصر حق توی همشون هست. پس اینها به یک اندازه معتبرن و میشه از هر کدوم از این راه ها به اندازه‌ای تا حدی برای رسیدن به حقیقت استفاده کرد. ادعام این نیست که هیچ کدوم از این ادیان عین حقن. حق که اینجا میگه پلورالیست، منظور اعتباره، نه مطابقت با واقع. چون قبلا هم توضیح دادیم که مطابقت با دین حقیقی امکان نداره، چون فهم ما از اون واقع اونگونه که هست عملی نیست، امکان پذیر نیست. اعتبار داره، یعنی شما میتونید ازش تبعیت بکنید، اشکالی نداره شما از اون راه برید، اما اینکه مطابق با واقع نه. مثل حرفی که نسبی گراها میزنن راجع به معرفت دیگه، معرفت نسبی است، یعنی معرفت هر کسی به درد خودش میخوره، میتونه از اون استفاده کنه، میتونه بگه من اینجوری فهمیدم، اما نمیتونه بگه هیچ کس که واقع همینجوری که من فهمیدم. هیچ کس نمیتونه فهم خودش رو مطلق بکنه، وگرنه هر کسی میتونه فهمی داشته باشه و از او استفاده بکنه. خب البته دلایل دیگری هم گاهی بهش تمسک میشه، منتها اونا پاسخها شاید روشن‌تر باشه. شاید شنیده باشید مثلا در بین آیات قرآن شبیه این آیه شاید آیات دیگری هم بشه بهش اینطوری تمسک کرد یا تمسک کرده باشن. مثل اینکه گفته میشه که در سوره کافرون گفته شده که لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون محترمه، دین منم برای خودم محترمه، چه اشکالی داره؟ شما مسیحی باشید، یهودی باشید، منم مسلمان، دعوایی نداریم با هم، فرقی نمیکنه. منم دین شما رو به رسمیت میشناسم، شما هم دین من رو به رسمیت بشناسید و دعوایی نداریم، اینا همش مثل همه. یا اون آیه شریفه که میفرماید که لا اکراه فی الدین، مجبور نیستید که شما دین خاصی رو بپذیرید، دین که اجباری نیست. شما ممکنه دلتون بخواد مسیحی باشی، یک کسی دلش بخواد یهودی باشه، یک کسی هم دلش بخواد مسلمون باشه، چون اکراه و اجباری در کار نیست، بنابراین ما ملزم نمی‌کنیم دیگران رو که حتما مسلمون باشن. پس دین‌های حق مختلفی وجود داره، هر کسی هر کدوم رو دلش می‌خواد می‌تونه انتخاب بکنه. حالا شاید پاسخ به این طور آیات خیلی روشن‌تر باشه، ولی سعی می‌کنیم به همش بپردازیم. یه سری پاسخ‌های مشترک برای اینجور استدلال‌ها وجود داره. یکی این که دلایلی که قبلا آوردیم، یعنی آیات فراوانی که غیر مسلمین رو کافر میدونه و اصلا ایده اصلی اسلام، اسلام پس اومده بود با چی مبارزه کنه؟ پس این همه جنگ ها در صدر اسلام سر چی بود؟ اگه همه حقن و فرقی نمیکنه، شما کافر باشی، شما بت پرست باشی، مشرک باشی، مسلمون باشی، مسیحی باشی، یهودی باشی، فرقی نمیکنه، پس دعواها اصلا سر چی بود؟ چرا این همه اسلام با مخالفین خودش جنگید؟ چرا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با کفار و مشرکین می جنگید؟ اگه اونا حقن چرا مبارزه می کرد؟ این همه آیات جهاد و قتال توی قرآن پس برای کیاست؟ با مسلمان ها باید جنگی یا با کسان دیگه باید جنگی؟ خب دلایل قطعی قرآنی برخلاف این برداشت وجود داره. این همه آیاتی که چند صفحه اگه خاطرتون باشه گلچین کردیم، البته تعدادی از آیات رو که هر کسی از دینی غیر از دین اسلام پیروی کنه اهل باطل، گمراه، کافره و ازش پذیرفته نیست. اونا صراحت داشت برخلاف این برداشت شما. نکته دیگه این که کدوم ادیان شما میگید حقن؟ کدوم ادیان از نظر اسلام پذیرفته شده؟ ممکنه بگید که خب بله ما یه ادیان تحریف شده ای داریم که اونها نمیتونن بر حق باشن. بله درست، دین اگه تحریف شده باشه دیگه قابل پذیرش نیست، عقلا هم ممکن نیست که یه دینی هم اصلش درست باشه هم وقتی تحریف شد بازم درست باشه، قابل قبول باشه. ولی ادیان تحریف شده، تحریف نشده چی؟ مسیحیت تحریف نشده آیا قابل قبوله یا نه؟ یهودیت تحریف نشده قابل قبوله یا نه؟ خب جواب ما این است که مسیحیت تحریف نشده و یهودیت تحریف نشده در زمان خودشون بله، حالا که وجود نداره که حالا بشین دعوا کنیم که قابل قبول هست یا نیست. مسیحیت و یهودیتی که الان موجوده از نظر اسلام تحریف شده. یحرفون الکلمه عن مواضعه. قرآن صریحا میگه که برخی از بزرگان یهود و نصارا دست بردن توی تورات و انجیل رو تحریف کردن و برخی از آموزه های انحرافی اونها رو هم نقل میکنه و نقد میکنه. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. خب اگر مسیحیت و یهودیت اصلی تحریف نشده رو میگی که کو نداریم که حالا ببینیم که کسی اگه از اونها تبعیت کرد اسلام قبول داره یا نداره. اگه تحریف شده رو میگی که از نظر اسلام نمیتونه پذیرفته شده باشه چون خودش داره میگه که اینها تحریف شده، پس حقانیت ادیان تحریف شده عقلا ممکن نیست. ادیان دیگر هم به صورت تحریف نشده الان وجود ندارن تا ما بتونیم رو در عرض اسلام به عنوان یه دین حق معرفی بکنیم. اما درباره هر کدوم از این دلایلی که گفتیم پاسخهای اختصاصی وجود داره. برداشت ما از اون آیه، اون روایتی که نقل شده و اون بحثی که راجع به وجود حق و باطل در ادیان مختلف گفته شده، اینها رو باید جدا جدا بررسی کنیم. درباره اون آیه قرآنی قبلا صحبت کردیم، خود همین آیه رو معنا کردیم. این برداشت از این آیه درست نیست که بگیم که در حال حاضر کسانی که مسلمانن و کسانی که اسمشون یهودیه، نصرانیه، اینا همه در عرض هم دینشون و اعمالشون به یکسان قابل قبوله، اعتبار داره. اگر این برداشت رو بپذیریم باید ایمان و عمل صالح کافی باشه، چون اینجوری که شما معنا میکنید من آمنه بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم. دینم هر دینی میخواد باشه، الان توی همین شرایط موجود هر کسی هر دینی داشته باشه فرق نمیکنه. خب اگه اینه که پس فرقی هم نمیکنه اصلا دین آسمانی باشه یا زمینی، یعنی اگه شریعتی یک کسی نشست از پیش خودش تدوین کرد، اگه معنای آیه اینه همین کافیه. به هر حال یه ایمانی باشه به خدا و معاد و بعدم یه کارای خوبی بکنه، یعنی مثلا دزدی نکنه، غیبت نکنه، دروغ نگه، بس دیگه، مگه چی میخوای؟ خب پس اصلا اعتقاد به دین آسمانی هم لازم نیست، یعنی دینهای ساخته دست بشر هم باید کافی باشه. خب این رو قبلا وقت توضیح دادیم که مقصود از آیه اینه که کسانی که در زمان خودشون دینی که از جانب خدا اومده بود پیروی کردن اونا هم اهل نجاتن. هم شأن نزول آیه اینو میگه، هم آیات دیگری که این آیه ناظره به اونه اینو توضیح میده و هم سیاق بیان آیه همینه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. اونایی که یهودی بودن، نصرانی بودن، صابئی بودن، اونها هم میتونن اهل نجات باشن. این ایده در مقابل ایده یهود و نصاراست که میگفتن کسی که یهودی باشه یا نصرانی باشه فقط اهل نجاته، فقط میتونه وارد بهشت بشه. اگر در زمانهای سابق هم پیرو دین دیگری باشه کافی نیست، حتی خود پیامبران سابق هم نمیتونن وارد بهشت بشن، چون یهودی نبودن، نصرانی نبودن. حضرت موسی هم به اعتقاد نصرانی ها باید وایسه تا مسیح بیاد و او رو نجات بده. خب اسلام اینو قبول نداره، میگه همه مؤمنین به اسلام و کسانی که در زمان خودشون یهودی بودن، نصرانی بودن، به شرط اینکه به آیین خودشون عمل کرده باشن، اونها هم وارد بهش میشن. اونها هم نباید قصه بخورن که چطور ما نبودیم در زمانی که دین اسلام اومد و نتونستیم به بهش راه پیدا کنیم. پس در واقع این اشاره داره به اینکه اسلام یه حقیقتیست در طول تاریخ به تدریج نازل شده، پیروان خودش در هر زمانی پیروان دین الهی اهل نجات و رستگاری هستند و اینجوری نیست که منحصر باشه به نام خاص. بحث سر اینه که نام نیده شدن به نام یک دین خاص کافی نیست برای سعادت. نکته دیگری که از این آیه برداشت میشه اینه که صرف این که من بگم مسلمانم، یهودیم، نصرانیم، باز این کافی نیست برای اهل نجات بودن. شرط داره. هم مؤمنین به اسلام، هم اونایی که قبلا یهودی بودن، نصرانی بودن، اینا برای ورود به بهش شرط داره. شرطش اینه که واقعا مؤمن باشن، واقعا مطابق دین عمل کرده باشن. صرف این که من بگم نصرانیم باز کافی نیست. این شبیه این در واقع باز در مقابل برخی ایده هاست که گویا ایمان آوردن به یه حقایقی و انجام یه مراسم ظاهری کافیه برای اینکه انسان مسیحی بشه و اسمش بشه مسیحی و دیگه بشه اهل نجات. اینطوری نیست. اسلام معتقده که راه یافتن به سعادت مبتنی بر عمله، ایمان قلبی میخواد و عمل بر طبق اون ایمان در هر زمانی هم طبق شریعتی که خدای متعال نازل کرده باید عمل بشه. لذا باز در جاهای دیگه کسانی که بر طبق بشارت دین خودشون به پیامبر بعدی ایمان نمیارن مورد سرزنش قرار میده که شما در واقع به دین خودتون هم عمل نکردید. بر اساس تورات و انجیل با اهل کتاب احتجاج میکنه که شما چرا ایمان نمیارید به پیغمبر خاتم؟ چرا میگید به بعضی از کتاب ایمان داریم به بعضیش ایمان نداریم؟ این در واقع کفره که کسی همه شریعت کسی رو و دین کسی رو، یه پیامبری رو بپذیره، یه جملهشو بگه اینش استثنا، اینش من قبول نمی‌کنم. خب فرق نمی‌کنه. چیزی که از طرف خدا اومده کلاً باید مورد پذیرش قرار بگیره.
واسید نظرم پس الان تکلیف این همه مثلا میلیاردها انسانی که در کنار اسلام دین مثلا مسیحیت، یهودیت رو دارن، حالا شاید هم به صورت واقعی، یا مثلا الان سوالی که پیش میاد برای بعضیا مثلا دانشمندانی مثلا به فرض مثلا اینشتین یا مثلا هست، این سوال میپرسن که مثلا خدمتی کردن به کل خلق، اینا مثلا تکلیفشون چی میشه؟
می‌گارن صحبت کردیم دیگه. اولا بحثمون راجع به حقانیت بود، گفتیم که دینهای دیگه از نظر اسلام حق نیستند، اما رستگاری میتونه شامل مستضعفین فکری هم بشه. انسانهای دیگه چه 10 نفر باشن، 100 نفر باشن یا میلیاردها، که تشخیص استضعافش گفتیم به عهده ما نیست. اگر واقعا قصور داشتن از تشخیص حق معذورن. معذور بودن و وارد جهنم نشدن، عذاب نشدن، غیر از اینه که دینشون دین حقه. همین الان هم یه اشاره کردیم که فرق است بین حقانیت و رستگاری. دینشون حق نیست، اما کسی به باطل عمل کرد و پیروی از حق نکرد به خاطر اینکه نمیشناخت، اشتباه کرد، دستور کسی رو عمل نکرد چون نمیدونست، خب اونو چوب نمیزنن که، اونو عذاب نمیکنن به خاطر اینکه علم گفتیم از شرایط تکلیف. اما بگیم که اونم درسته، یعنی تکلیف خدا یا اینه یا اون، هر کدوم میخواید عمل کنید. اینجوری هم نیست. دین حق یک دینه، اما پیروان باطل بعضیشون معذور هستن. راجع به اینم صحبت کردیم، اشاره کردیم که کسانی که به اصطلاح خدمت کردن به جامعه بشری اما ایمان به خدا و معاد نداشتند، یعنی اون شرطی که توی اون آیه اومده عمل نکردن، ایمان به خدا و معاد و عمل صالح نداشتن اما خدمت به بشریت کردن، یا عمل صالح به اصطلاح داشتن بدون ایمان، که البته این فرض درستی نیست. عمل صالح از ایمان سرچشمه میگیره، تو منطقه قرآن عمل صالح بدون ایمان اصلا نداریم. به هر حال اعمال نسبتا خوبی انجام دادن، یعنی برای جامعه بشری خدمت کردن. اینها چی میشه وضعیتشون؟ اگر واقعا کسی اینطوری باشه، یعنی قصدش از اعمالی که انجام داده خدمت به دیگران باشه، نه خدا و نه معاد، یعنی برای خدا کار نکرده، برای پاداش روز قیامت کاری نکرده، با اینکه میدونسته اینا وجود داره نخواسته برای اینا کار بکنه، قطعا پاداشی نخواهد داشت روز قیامت، صریح قرآنه. آیاش هم خوندیم دیگه اون روز، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. خیلی تعبیر قرآن جالبه اینجا. هر کس هدفش دنیا باشه، حالا هر بخش دنیا، یا دنیای فردی یا دنیای اجتماعی، یا رفاه دنیا، یا پول دنیا، یا هرچی تو این دنیا بالاخره میخواد، یا افتخار دنیا، زینت دنیا به تعبیر قرآن، دنیا و زینتهای دنیا رو بخواد، نتیجه اعمالش رو در این دنیا بهش میدیم. نوفه یعنی به طور کامل میدیم، استیفا میکنیم، همش رو بهش میدیم. باز تأکید میفرماید که و هم فیها لا یبخسون، توی دنیا هیچ کمشون نمیگذاریم، یعنی همه یه نتایج اعمال نیکشونو بهشون میدیم. بعد در آیه بعد ادامهش میفرماید که اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اینها کسانی هستند که در آخرت جز آتش چیزی ندارن و اون چه انجام دادن حبط میشه، از بین میره و اعمالشون باطل خواهد بود. توی بحثای فلسفی هم اینو میشه نشون داد که چرا اینجوریه. یعنی عمل اختیاری خاصیتش اینه که شما رو تا اونجایی میبره و به اونجایی میرسونه که شما میخواید. ممکنه یه عملی ظرفیت اینو داشته باشه که شما رو بتونه به خدای متعال هم برسونه، به پاداشهای بهشت هم برسونه، اما با عمل اختیاری انسان به نتایجی میرسه که میخواد، تا اونجایی میرسه که خودش دلش میخواد. یه راهیه که فرض کنید از تهران میره تا مشهد، از شهرهای دیگه هم بین راه میگذره، این راه شما رو میتونه به مشهد برسونه، اما شما میخواید برید نیشابور، شما میخواید برید سمنان، شما نمیرسید. چرا؟ چون نمیخواید، چون قراره با اختیار خودتون برید. تا همون جایی میرید که میخواید، به همون نتایجی میرسید که خودتون میخواستید. کسی نمیخواد پاداش های اخروی رو، خب قطعا بهش نمیدن، طلبی هم نداره از خدا که بخواد فردا مطالبه کنه که پس نتیجه پاداش های من چی شد. افتخارات دنیوی میخواستی به دادی، میخواستی به مردم خدمت کنی، خب کردی. قرار بود مردم برات هورا بکشن، صلوات بفرستن، خب همه اینا انجام شد. دیگه چی؟ دیگه برای چی کار کردی؟ انسان به نتایجی دست پیدا میکنه که خودش میخواد به اونا برسه. خب کسی که ایمان نداره، خب طبعا نمیتونه بخواد اونها رو، و چون نمیتونه بخواد پس نمیتونه برسه به اون نتایج. خیلی خب، اما یکی دو تا آیه دیگه هم اینجا مطرح کردیم که الان من توی این اسلایدا نیاوردم، یه توضیح راجع به اونام عرض بکنم. در سوره کافرون که می‌فرماید لکم دین و کم ولیدین، صحبت اعتبار بخشیدن به ادیان دیگه نیست. اسم سوره، سوره چیه؟ کافرونه. با این آیه شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. مخالف خودشو کافر میدونه. ادیان دیگر رو چجوری به رسمیت میشناسه که به اونا میگه کافر؟ بعد ابراز ناامیدی میکنه از اینکه اونا دیگه ایمان بیارن به اون، و به هیچ وجه نمیپذیره که تسلیم اونها بشه. بدونید که من چیزایی که شما میپرستید نخواهم پرستید، من هرگز از راه باطل شما پیروی نخواهم کرد. پس امید این که اینو داشته باشید که وسوسه کنید منو تا منم به دین شما در بیام از سر بیرون کنید، برید دنبال دین باطل خودتون، که من از دین حق خودم دست بر نمیدارم. چطور از این آیات استفاده میشه که ادیان دیگه هم حقن؟ لکم دینکم یعنی دین باطل شما به درد میخوره، برای خودتون نگه دارید که من از دین حق خودم بر نخواهم گشت. نه اینکه هم دین شما حقه هم دین من، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بیاید با هم روبوسی کنیم و زندگی کنیم. که هم چه حرفی داریم؟ پس شمشیر برای چی کشید پیغمبر؟ و اما لا اکراه فی الدین، باز در مقابل اون همه نصوص محکم که عرض کردیم، گفته میشه که دین خودش گفته که دین اجباری نیست. اجباری نیستم، پس معنیش اینه که هر کی هر دینی دلش خواست انتخاب کنه، بعدم هر چی انتخاب کرد میره بهشت. همین دیگه، تو لا اکراه فی الدین همه اینا نوشته، شما نمیبینید. لا اکراه فی الدین یعنی این که دین اجباری نیست، هر کسی هر دینی دوست داره انتخاب کنه، من تضمین میکنم هر چی انتخاب کرد میره بهشت. اولا وقتی یه چیزی اختیاری شد، معناش این نیست که نتایجش مساویه، یعنی هر کدومو شما انتخاب کردی فرقی نمیکنه. اختیار شرط تکلیفه. به شما میگن این کار رو با اختیار خودت میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی. معناش این نیست که نتایجش یکسانه، فرقی نمیکنه، هر دو به یک جا میرسه. نه، یعنی نتیجهش به عهده خودت، خودت باید انتخاب کنی، مسئولیتش هم باید بپذیری. این شبیه ما آیه است که میفرماید که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد کافر بشه. نمیفرماید که هر کی اسلام بیاره یا هر کی یهودیت و نصرانیت رو بپذیره همه ایمانه، فرق نمیکنه. ما ایمان و کفر نداریم که، همش ایمانه. میفرماید که هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی نمیخواد کافر بشه. خب نتیجهشو خودش میبینه، دودش تو چشم خودش میره، با اختیار خودش انتخاب میکنه راه باطل رو یا راه حق رو. ولی بدونه که این حقه، اونم باطله، اینم نتیجهش بهشته، اونم جهنمه. نکته دیگه این است که اصلا این آیه درباره این نیست که دینهای دیگه پذیرشش مجازه یا مجاز نیست. صحبت سر اینه که حقیقت دین یه امر باطنیه. این که اسلام شمشیر میکشه کسانی که میخوان جلوی حق بایستن رو جلوشونو میگیره، و اونها ممکنه به خاطر شمشیر اسلام به ظاهر اظهار اسلام بکنند و جونشون در امان باشه، حواسشون باشه در صورتی به سعادت میرسن که حقیقتا دین رو بپذیرن. اگه از ترس شمشیر اسلام ایمان بیارن، این ایمان نیست، این کافی نیست برای سعادت ها. حواستون باشه دین یه امر درونیه و اصلا قابل اجبار نیست. لا اکراه فی الدین یعنی دین یه امر نیست که قابل اجبار باشه، باید شخص با اختیار درونی خودشون رو بپذیره تا به سعادت برسه. دین حقیقی، ایمان حقیقی امریست اختیاری و باطنی، اون قابل اجبار نیست. اگر اجباری هست درباره امور ظاهری است که اون برای سعادت کافی نیست. اون برای مصالح اجتماعی ممکنه که اجبار کنن افراد رو که مطابق یه آیین خاصی عمل کنن یا ضوابط ظاهری رو رعایت کنن. اهل ذمه، اهل کتاب وقتی در پناه جامعه اسلامی زندگی میکنن باید یه شرایطی رعایت کنن، مجبورن، چون قانون اسلام اینه، باید در مجامع عمومی مثلا شراب نخورن، با اینکه در از نظر خودشون ممکنه اشکال نداشته باشه. اما بدونید که این دین نمیشه، دین یه امر باطنیه. اگه کسی حقیقتاً از باطن ایمان آورد اون موجب سعادت میشه. چطور ممکنه آیه دلالت بر پلورالیسم داشته باشه در حالی که بلافاصله بعدش میفرماید که قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و راه گمراهی از هم جدا شده، کاملا واضح فرق این دوتا. شما میخواید رشد رو بپذیرید، میخواید غی رو. اگر پلورالیست بودیم بین رشد و غی دیگه تفاوتی نبود، اصلا امکان نداره که ما یه همچی تفکیکی بکنیم، بگیم هم مثل همن، چون که راه حق از باطل، دین حق از دینهای باطل جدا شده. چه ربطی داره پس این به پلورالیسم؟ ولی خب انقدر میگن و تکرار میکنن تا برای آدم شبهه ایجاد میشه. یادمون باشه اون آیات صریح قرآن درباره کفر در واقع ادیان، پیروان ادیان دیگه خیلی روشن هست در اینکه ما بتونیم آیات دیگر رو بر اساس اون توضیح بدیم و تفسیر کنیم. و اما راجع به اون روایتی که نقل شده که اتطرق الالله به عدد انفاس الخلائق، اولا این عبارت به عنوان روایت در بین مجامع روایی شیعی پیدا نشد. این روایت رو بعضی از کتاب‌های در بعضی از کتاب‌های عرفانی اومده، اما معلوم نیست که روایت واقعا یا عبارت برخی از عرفاست. بعضی ها نسبت دادن به پیامبر اکرم صلوات الله علیه اما ثابت نشده، یعنی توی هیچ یکی از کتاب های منبع روایی ما این روایت نیومده. به فرض که این روایت باشه، مقصود از این عبارت اینه که هر کسی از درون خودش به سوی خدای متعال راهی داره. این راه، راه شناخته. عرفا هم اتفاقا این عبارت رو تو بحث خداشناسی آوردن. اصلا اونجا بحث پیروی از شریعت مطرح نیست. صحبت اینه که خداشناسی یه امر درونی است، یه امر فطری است. علم حضوری داره هر کس به خدای خودش. یعنی هر کس از طریق وجود خودش، از درون خودش به سوی خدای متعال، یه راه علم حضوری خدا براش گذاشته که خدا رو شخصا بشناسه. اما اینکه از چه راهی باید رفت و چه احکامی رو باید عمل کرد و اینها، هیچ چیزی توی این روایت نیست. به فرض هم باشه باید روایت بودنش ثابت بشه و سندش مورد بررسی قرار بگیره. و اما راجع به اون دلیل سوم که گفتن که در بین ادیان موجود ما هم عناصر حقی داریم هم عناصر باطلی، پس فرقی نمی‌کنه. اینکه فهم ما از دین ممکنه بعضی جاهاش اشتباه باشه یه چیزه، این به مرحله فهم و معرفت ماست، اما اینکه خود ادیان با هم فرقی ندارن و همه اعتبارشون یکسانه، یه بحث در مرتبه قبل مرتبه ثبوته. صحبت سر اینه که کدوم دین حقه، اون وقت حالا بریم بشناسیمش. ما ممکنه در فهم برخی آموزه‌های دین احیانا اشتباه بکنیم، ولی این فهم‌های اشتباه ممکنه یه جاهایی معذور باشیم در فهم خودمون. یعنی اگه تلاش بکنیم برای فهم حقیقت و اشتباه بفهمیم معذوری، اون یه بحث دیگه است. اما اینکه کدوم دین حقه، از این نتیجه بگیریم که چون ما در بین فهم هامون ممکنه حق و باطل وجود داشته باشه، پس ادیان مختلف فرقی نداره. این خب مغالطه است، ربطی نداره به هم. ما ثابت کردیم که در بین ادیان یکیش دین حقیقیه، خب باید رفت و اونو یاد گرفت. اگه هرچی تلاش کردیم اون دین حقیقی رو یافتیم و بهش عمل کردیم، به سعادت میرسیم و اهل نجات خواهیم بود. اما دینی که میدونیم اساسش باطله و تحریف شده به صرف اینکه عناصر حقی هم توش هست، دلیل این نمیشه که پیروی از اون موجب سعادت باشه. در بین مذاهب اسلامی هم همینطوره که یک مذهب حق وجود داره، همون مذهب شیعه اثناعشری به اعتقاد ما فقط حقه. مذاهب دیگه اون وقت معناش نیست که هیچ عنصر حقی توش نیست، بیشتر شاید عناصر مذهبی بین مذاهب اسلامی مشترکه، در اعتقادات، در احکام خیلی جاها با هم مشترک هستیم، اما معناش نیست که همه اونها به اندازه مذهب شیعه حقند. یعنی حقایق رو ما از جای دیگه باید اثبات کنیم، توی فهم جزئیات یه جاهایی اگه دچار اشتباه بشیم خب از اون جهت معذور هستیم، اما در مرحله حقانیت نمیشه اینها رو در عرض هم دونیم. خب این مجموعه مباحثی بود که مربوط میشد به حقانیت و رستگاری از منظر خود اسلام. اگر سوالی نیست این بحث رو به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله.